تصور کنید دارید یه متن تاریخی خیلی خشک و رسمی از دوران باستان رو میخونید. خب نویسنده با یه لحن کاملا بیطرفانه یه جورایی از زاویه دید سوم شخص داره سفر یه گروهی رو تعریف میکنه. مثلا میگه اونا به فلان شهر رفتن یا اونا سوار کشتی شدن.
درسته، یه روایت کاملا کلاسیک و خطی.
دقیقاً. اما وایسا ناگهان وسط یه جمله راوی انگار که میدونی کنترلش رو از دست بده، یه کلمه ای رو مینویسه که کلن همه چیز رو تغییر میده. اون مینویسه ما.
آره، کلمه جادویی ما.
در کسری از ثانیه این راوی نامرئی تبدیل میشه به یه مسافری که انگار روی عرشه همون کشتی ایستاده و داره بادبانها رو میبینه. شما را نمیدونم ولی برای من این تغییر زاویه دید خیلی هیجان انگیزه. ما امروز تو این کاوش عمیق قرار بریم سراغ متنی که دقیقاً یه همچین شگفتی هایی رو تو خودش پنهان کرده، یعنی کتاب اعمال رسولان،
اثری که واقعاً منحصر به فرد تو دنیای باستان.
درسته، متنی که به جای یه لیست از قوانین خشک مذهبی تنها روایت زنده و پرماجرای کلیسای اولیه است. راستش این کتاب یه جورایی حکم قسمت دوم از یه اثر دوگانه را داره. اگه انجیل لوقا به ما میگه که بنیانگذار این جنبش چه کار کرد، کتاب اعمال نشون میده که چطور پیروانش این مأموریت رو اونم تو دل خطرناکترین امپراتوری جهان باستان ادامه دادن.
و برای اینکه بتونیم لایه‌های پنهان این قسمت دوم رو بشکافیم، امروز یه مجموعه بی‌نظیر از تحلیل‌ها رو داریم که برگرفته از پژوهش‌های دکتر کریگ کینر هست. ببین، هدف ما امروز صرفاً روحانی یه داستان تاریخی نیست. ما می‌خوایم مثل یه کاراگاه برگردیم به صحنه جرم و سه تا معمای بزرگ رو حل کنیم.
سه تا معمای اساسی؟
دقیقاً. اول اینکه این متن پر از جزئیات رو اصلاً کی نوشته؟ دوم، تو چه برهه زمانی پر آلتابایی نوشته شده؟ و خب سوم اینکه از نظر ادبیات باستانی ما با چه پدیده‌ای روبرو هستیم؟ زی ژانرش چیه؟ چون جواب این سوالا تمام تصورات ما رو درباره تاریخ قرن اول کلاً دگرگون می‌کنه.
پس بیا بدون معطلی بریم سراغ همون سرنخ اول، همون کلمه ما که اولش گفتم. من وقتی یادداشتای این بخش رو میخونم متوجه شدم که خب تو بخشای زیادی از کتاب اعمال داستان با همون ضمیر اونا روایت میشه، ولی وقتی گروه پولس تو فصل 16 دارن از شهری به اسم تراس میرن سمت فیلیپی، راوی یهو میگه ما.
آره، تغییر ناگهانی ضمیر.
و از اون جالبتر وقتی گروه از فیلیپی میره بیرون این ما دوباره قطع میشه. سالها بعد که پولس دوباره مسیرش میخوره به فیلیپی، راوی دوباره میپره تو داستان و میگه ما. ولی اینجا یه سوالی برای من پیش میاد.
چه سوالی؟
اینکه آیا ما واقعا باید این کلمه رو به عنوان یه سند تاریخی از حضور فیزیکی نویسنده قبول کنیم؟ منظورم اینه که شاید این فقط یه تکنیک ادبی بوده باشه که می‌خواسته مخاطب رو غرق کنه تو داستان. مثلا یه جورایی مثل فیلم‌های امروزی که با دوربین روی دست فیلم برداری میشن تا حس استراب رو بیشتر کنن. شاید نویسنده فقط می‌خواسته داستان سفر دریاییش خورده هیجان انگیزتر بشه.
میدونی چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که این فرضیه، یعنی نگاه کردن به این کلمه به چشم یه آرایه ادبی، دقیقا همون حرفیه که یه سری از منتقدان تو قرن 19 و 20 می زدن.
اوه، پس حرف بیراهی هم نیست.
خب راستش چرا هست؟ وقتی ما مکانیزم تاریخ نگاری تو دنیای باستان رو زیر ذره بین می بریم، این ایده کاملا فرو می ریزه. سر آرتور داربیناک که یکی از غولهای کلاسیک شناسی تو هاروارد بود، روی این موضوع خیلی کار کرد. اون نشون داد که تو تمام ادبیات تاریخی و غیر داستانی باستان، استفاده الکی و ساختگی از ضمیر اول شخص تقریباً بی سابق است.
واقعاً؟ یعنی اصلاً برای جذابیت داستان این کار رو نمی کردن؟
نه، تو متون تاریخی. ببین، شما ممکنه این ترفند رو توی یه رمان تخیلی باستانی ببینی، ولی کسی که ادعای نوشتن تاریخ داره هیچ وقت همچین ریسکی نمی کنه که اعتبار کل اثرش رو ببره زیر سوال.
آره، خب منطقیه. بلاوه میدونی اگه من یه نویسنده‌ای باشم که بخوام با جعل کردن حضورم تو داستان به خودم اعتبار بدم، قطعا جاهای خیلی بهتری برای این کار پیدا می کردم.
دقیقاً.
خب چرا باید بیام ادعا کنم که توی سفر دریایی خیلی معمولی به یه جای گمنام مثل فیلیپی بودم؟ خب میگفتم روز پنتیکاست اونجا بودم و اون معجزات رو دیدم، یا میگفتم کنار مقبره خالی قدم زدم.
دقیقاً زدی به هدف. راوی اصلا تلاش نمی‌کنه حضور خودش رو بزرگ نمایی کنه یا خودش رو بندازه وسط رویدادهای مهم الهیاتی. اون فقط و فقط زمانی میگه ما که مسیر حرکت گروه با مسیر زندگی شخصی خودش تلاقی پیدا کرده.
چه نکته ظریفی.
تازه یه عده اومدن گفتن شاید تو دنیای باستان رسم بوده که سفرهای دریایی رو کلن با ما بنویسن، ولی محققها رفتن تمام گزارش‌های سفرهای دریایی اون دوران رو بررسی کردن و دیدن اکثریت قریب به اتفاقشون اصلاً کلمه ما رو ندارن. پس ما با یه آرایه ادبی روبرو نیستیم، ما واقعاً با یه شاهد عینی طرفیم که فیزیکی روی اون کشتی بوده.
خب اگه اینو بپذیریم که یارو شاهد عینی بوده، تازه کارمون سخت‌ترم میشه، چون پولس تو این سفرها با نصف آدمای اون دوران همسفر بوده. چطور میتونیم از بین ده‌ها نفری که تو زمانهای مختلف باهاش بودن به یه اسم مشخص برسیم؟ یه جورایی شبیه اینه که بخوایم یه مظنون رو توی صف طولانی تو اداره پلیس شناسایی کنیم. از کجا باید شروع کرد اصلا؟
بهترین کار استفاده از روش حذف گزینه هاست. بیا بریم آخر داستان، جایی که پولس تو روم زندانیه و راوی همچنان داره میگه ما.
خب
ما از طریق نامه‌های خود پولس که از روم نوشته شده میدونیم چه کسایی اونجا باهاش بودن. پس بیا این آدما رو بیاریم تو صف مظنونین. نفر اول آریستارخوس هست. آیا اون میتونه نویسنده باشه؟
نمیدونم.
نه، نمیتونه، چون تو فصل 27 نویسنده خیلی سریع خودش رو از آریستارخوس جدا میکنه و مینویسه ما و آریستارخوس مقدونی. خب راوی نمیتونه که هم راوی باشه هم یه شخص سالس.
درسته، پس آریستارخوس کلن از صف میره بیرون. نفر بعدی کیه؟ اپافراس. اونم که میدونیم با پولس بوده.
آره، اپافراس گزینه خوبیه، ولی یه مشکل بزرگ داره. مرکز فعالیت اپافراس یه منطقه‌ای بوده به اسم دره لیکوس. اگه اون نویسنده بود، قطعاً به اتفاقات این منطقه که براش انقدر مهم بوده اشاره می کرد. اما کتاب اعمال هیچ علاقه‌ای به این منطقه نداره و راحت ازش رد میشه. پس اپافراس هم خط می خوره.
جالبه. خب دماس چطور؟
دماس هم مظنون بعدی ماست. ولی تو نامه دوم تیموتائوس، پولس با یه اندوهی می نویسه که دماس به خاطر عشق به دنیا ولش کرد و رفت. خب بعیده کسی که رهبر جنبش رو تو سخت‌ترین شرایط رها کرده بیاد یه همچین اثر وفادارانه و باشگویی بنویسه، نه؟
آره واقعا بعیده. پس تیتوس چی؟ اسم تیتوس تو نامه‌های پولس خیلی تکرار میشه. آدم خیلی مهمی هم بوده انگار.
اتفاقا تیتوس خیلی کاندیدای جذابی به نظر میرسه، ولی یه مشکل اساسی برای اثبات حضورش داره. وقتی پولس لیست همراهانش تو روم رو می نویسه تا به کلیساهای دیگه سلام برسونه، اصلا اسم تیتوس تو اون لیست نیست.
اوه، بس اونم نبود.
دقیقاً. با حذف همه این آدما، ما فقط و فقط با یه همراه کلیدی می مونیم. کسی که می دونیم تو روم کنار پولس بوده، اما در کمال تعجب تو کل کتاب اعمال حتی یه بار هم اسمش برده نشده.
وایسا، یعنی اسم خودش رو نیاورده. چرا؟
چون اصلا نیازی نداشته اسم خودش رو بیاره. اون داشته از ضمیر اول شخص برای خودش استفاده می کرده. این فرد کسی نیست جز لوقا.
وای، این واقعا مثل حل کردن یه پازل بی نقص بود. ولی خب می دونی آیا ما شواهد تاریخی هم داریم که این استنتاج های متنی رو تایید کنه؟ یا این فقط بازی ما با کلماته؟
اینجاست که وزن شواهد بیرونی واقعا آدم رو خیره می کنه. ببین، برجسته ترین رهبرا و متفکرای قرن دوم رو در نظر بگیر که تو جاهای مختلف دنیا پخش بودن. آدمایی مثل ایرینیاس تو فرانسه امروزی، کلمنت تو مصر، اوریجن و ترتولیان تو شمال آفریقا.
خب
اینا آدمایی بودن که به خاطر فاصله زیاد روی خیلی از مسائل جزئی با هم اختلاف نظر داشتن، ولی تو این یه مورد همه ی اونا به صورت کاملا مستقل روی یه اسم توافق دارن، لوکا. از اون مهمتر، ما یه سند فیزیکی هم داریم، یه جورایی مثل یه رسید خرید از دوران باستان.
رسید خرید؟
آره، یه پاپیروس خیلی قدیمی به اسم P75 که قدمتش برمیگرده به سالهای 175 تا 225 میلادی. این یکی از قدیمی ترین قطعه های عهد جدیده که باقی مونده و روش خیلی واضح نوشته شده انجیل بر اساس لوقا. وقتی یه متنی از همون اول با یه اسم خاص گره خورده باشه، جعل کردن اون اسم تو کل امپراتوری غیر ممکنه.
عجیبه. خب حالا که ما با این دقت رسیدیم به اسم لوکا، یه در کاملا جدید برامون باز میشه. چون شما هم میدونید که تو رساله کلوسیان فصل 4 از لوکا با یه عنوان خاص اسم برده میشه. اون یه پزشک بوده.
دقیقاً، لوکای پزشک.
حالا من میخوام یه تست جالب رو اینجا مطرح کنم. بیا اسمش رو بذاریم تست آناتومی گری.
تست آناتومی گری جالب شد.
آره، ببین، اگه من فیلمنامه یه سریال پزشکی مثل آناتومی گری رو بخونم، حتی اگه اسم نویسنده‌رم ندونم، از حجم اصطلاحات تخصصی و اون کلمات پیچیده پزشکی راحت میفهمم که یه پزشک پشت این متن بوده. آیا وقتی ما کتاب اعمال رو میخونیم، واقعا یه همچین اثرانگشت پزشکی واضحی رو تو کلمات لغا میبینیم؟
راستش این دقیقا همون بحثیه که دهها تو محافل آکادمیک داغ بود. اواخر قرن 19 یه محققی به اسم هوبارت اومد یه لیست طولانی از کلمات یونانی کتاب اعمال درآورد و گفت نگاه کنید، اینا کلماتی هستن که بهقراط و جالینوس استفاده میکردن، پس نویسنده قطعاً پزشکه.
خب منطقی به نظر میرسه.
آره، این نظریه خیلی هم محبوب شد. اما سالها بعد یه محقق خیلی دقیق به اسم هنری کادبری اومد و کلن آب پاکی رو ریخت رو دست همه. اون ثابت کرد که بله، پزشکان از این کلمات استفاده میکردن، ولی این کلمات تو متون عمومی توسط مورخان و فلاسفه و حتی مردم عادی تحصیل کردم خیلی زیاد استفاده میشد.
وایسا، یعنی کادبری کلن نظریه پزشک بودن لغا رو رد کرد؟
نه، ببین، این یه سوء تفاهم خیلی رایجه. کادبری نگفته نویسنده پزشک نیست. حرفش این بود که شما نمیتونی فقط با تکیه بر دایره واژگان بگی یارو پزشک بوده.
آها، پس مشکل روش اثبات بود.
دقیقاً. نکته کلیدی که محققای امروز بهش توجه میکنن تک تک واژه‌ها نیست، بلکه اون سطح سواد و نگاه کلی نویسنده است. ادبیات لغا، اون دقتش تو روایت، کاملا با سطح تحصیلات عالیه‌ای که از یه پزشک تو دنیای باستان انتظار می‌رفت همخونی داره.
خب اینجا باید یه خورده عمیق‌تر بشیم، چون می‌دونی وقتی کلمه پزشک به گوش ما می‌خوره، ناخودآگاه جراح با روپوش سفید و یه جایگاه اجتماعی خیلی بالا میاد تو ذهنمون. اصلا یه پزشک تو قرن اول میلادی تو امپراتوری روم چه وضعیتی داشت؟
اوه، تفاوتش از زمین تا آسمونه. تو روم باستان شما برای پزشک شدن نمی رفتی دانشگاه. آموزش ها کاملا سینه به سینه و کارآموزی بود. مکاتب مختلفی هم داشتن. مثلا یه مکتبی بود به اسم متدیست که خب البته هیچ ربطی به فرقه مذهبی متدیست های امروز نداره.
آره، قطعا.
و نکته جالبتر این که پزشکی اون موقع یه ملغمه عجیب از مشاهدات تجربی دقیق و خرافات محض بود. مثلا پیلینی بزرگ که خیلی هم معروف بود، تو نوشته‌هاش برای درمان یه سری بیماری‌ها تجویز می‌کرده که چشم کرگدن رو آسیاب کنن.
وای، چشم کرگدن؟ شوخی می‌کنی؟
نه، کاملا جدی می‌گفت. ولی خب تو همون فضا پزشکایی هم بودن که طبق سنت بقراط به شدت روی مشاهده دقیق بیمار تمرکز داشتن.
خب از نظر طبقه اجتماعی چی؟ جزو نخبگان و ثروتمندا بودن؟
اصلاً و ابداً. خیلی از پزشکان تو روم باستان در واقع برده‌های یونانی بودن. رومیا وقتی یه جا رو فتح می‌کردن، آدمای باسواد رو می‌گرفتن به عنوان برده. این بردهای پزشک گاهی اونقدر باسواد بودن که ارباباشون مدیریت کل املاک رو می‌دادن دستشون.
چقدر جالب.
تازه طبابت حوزه‌ای بود که زن‌ها هم توش خیلی فعال بودن به عنوان ماما یا پزشک. در کل پزشکان باستانی مدام در حال سفر بودن و با پایین‌ترین و بالاترین طبقات جامعه سر و کار داشتن.
خب، اگه بخوایم اینا رو به هم وصل کنیم، این پیش زمینه اصلاً چه تأثیری روی متن لغا میذاره؟ چرا شغلش برای فهم ما از کتار اعمال مهمه؟
چون این پس زمینه به ما میگه چرا لغا اینطوری به دنیا نگاه میکرده؟ اگه دقت کنین، لغا تو هر دوتا کتابش توجه بی‌نظیری به زنان، فقیرا و آدمای حاشیه‌نشین داره. اون به عنوان یه پزشک احتمالاً سالها کنار زنان تبابت کننده کار کرده بود و با درد مردم از نزدیک آشنا بوده.
چه زاویه دید قشنگی!
و یه چیز دیگه، یهودیان هلنیستی یعنی همون یهودیان یونانی زبان شهرشین، برخلاف یهودیان سنتی تر که گاهی پزشکی رو دخالت تو کار خدا می دونستن، خیلی راحت پزشکان رو تو فرهنگشون پذیرفته بودن. این یعنی لوقا به عنوان یه پزشک می تونسته بدون ایجاد حساسیت تو این جوامع رفت آمد کنه و اطلاعاتش رو جمع کنه.
این فوق‌العاده است که چطور شغل یه نفر یه جورایی لنز دوربینش رو برای سفت تاریخ تنظیم می کنه. ولی یه چیزی، اگه بپذیریم که لوقا اینقدر به پولس نزدیک بوده، ما اینجا با یه تناقض بزرگ روبرو میشین.
چه تناقضی؟
ببین، من نقدای زیادی خوندم که میگن تصویری که لوقا از پولس تو کتاب اعمال میسازه با اون پولسی که ما از تو نامه‌های خودش میشناسیم زمین تا آسمون فرق داره. منتقدا میگن پولس تو نامه‌هاش خیلی با شریعت و قوانین یهود درگیره، ولی تو کتاب اعمال یه آدمیه که کاملا به قوانین احترام میذاره. خب اگه لوقا همسر پولس بوده، چطور ممکنه افکارش رو اینقدر اشتباه فهمیده باشه؟ آیا داشته از خودش داستان میساخته؟
این اتفاقای یکی از کلاسیک ترین چالش هاییه که منتقدان تو قرن گذشته مطرح میکردن. ولی واقعیت اینه که این تضاد ظاهری از یه درک کاملا منسوخ و قدیمی نسبت به الهیات خود پولس میاد. تو چند دهه اخیر جریان اصلی محققان دچار یه تحول بنیادین شده.
یعنی نگاهشون به پولس عوض شده؟
دقیقاً. محققای امروزی دیگه معتقد نیستن که پولس کاملا ضد شریعت بوده. اون خوانش‌های قدیمی که پولس را دشمن قانون یهود میدونستن، امروز جاشونو دادن به یه درک پیچیده‌تر. پولس در واقع یه یهودی باقی میمونه که میخواد نشون بده شریعت تو پرتو مسیحیت به کمال رسیده، نه اینکه نابود شده باشه.
آها، پس در واقع اونایی که هنوز میخوان بگن پولس کتاب اعمال با پولس نامه‌ها فرق داره، دارن از یه تئوری تاریخ گذشته استفاده میکنن.
دقیقاً، تئوریشون منقضی شده.
پس مشکل از فهم ما بوده، نه از گزارش لوقا. ولی یه نکته دیگه، چرا لوقا تو کتابش مستقیماً از نامه‌های پولس نقل قول نمی‌کنه؟ اگه من بخوام درباره یه آدم بزرگ بنویسم، حتماً از مقاله‌اش استفاده می‌کنم دیگه.
و اینجا دقیقاً همون جاییه که باید ذهنمون رو از تاریخ نگاری مدرن جدا کنیم و برگردیم به قرن اول. تو دنیای باستان یه مورخ قرار نبود مثل یه دستگاه کپی یا ضبط صوت عمل کنه. تاریخ نگاری هنر تدوین و انتخاب هدفمند بود.
انتخاب هدفمند؟
آره، مثلا سیسرون، خطیب بزرگ رومی. اگه تاریخ‌هایی که بقیه دربارش نوشتن رو بذاری کنار نامه‌های خودش، تفاوت تو جزئیات کاملا مشخصه. برای مورخ باستانی کاملا مجاز بود که روی بخشای زوم کنه که به درد مخاطبش میخوره. لوقا نیازی نداشت نامه‌های پولس رو کپی کنه. خودش اونجا بود.
درسته. داشت از حافظه و یادداشت‌های خودش استفاده می‌کرد.
برجسته کرد که جواب سوالات و مخاطب خاص بود.
پس ما با یه مورخ طرفیم که داره انتخاب هدفمند می‌کنه تا یه پیام خاص رو برسونه. این ما رو یه راست می‌بره سراغ معمای بعدی، یعنی زمان نگارش. اگه بفهمیم کی نوشته شده، می‌فهمیم داشته به چه بحرانی واکنش نشون می‌داده. وقتی من به آخر کتاب نگاه میکنم، داستان جایی تموم میشه که پولس تو روم تو حبس خونگیه، زنده است و داره موعظه میکنه.
خب
تو تاریخ میدونیم که پولس تو اواسط دهه 60 میلادی توسط نیرون اعدام شد. پس طبیعی ترین نتیجه اینه که کتاب قبل از مرگ پولس، یعنی اوایل دهه 60 نوشته شده. چون اگه بعدش بود، حتما صحنه دراماتیک مرگش رو مینوشت، نه؟
خیلی استدلال وسوسه کننده ایه. خیلی هم ازش استفاده کردن. ولی این فرض روی یه اشتباه بزرگ درباره ماهیت کتاب بنا شده. ببین، کتاب اعمال بیوگرافی شخصی پولس نیست. تا فصل 9 که اصلا اسمی از پولس نیست.
آره، راست میگی.
موضوع اصلی کتاب تاریخ گسترش یه مأموریته، از اورشلیم تا قلب روم. بر همین نیازی نبود با مرگ تراژیک یه فرد تموم بشه. تازه لوقا عاشق پایان‌های پیروزمندانه و بازه. اینکه داستان رو با گردن زدن پولس تموم کنه، اصلا با هدفش که میخواست بگه کلام خدا آزادانه داره گسترش پیدا میکنه، جور در نمیومد.
خب اگه استدلال دهه 60 رد میشه، مورخ‌ها چطور زمان دقیق تری پیدا میکنن؟
یکی از قوی ترین ابزارها اینه که ببینیم نویسنده از رویدادهای بزرگ خبر داشته یا نه. اتفاقی که قرن اول رو زیر و رو کرد، ویرانی کامل اورشلیم و معبد تو سال 70 میلادی بود.
همون محاصره معروف روم.
دقیقاً. حالا اگه انجیل مرقس فصل 13 رو با لوقا فصل 21 مقایسه کنیم، میبینیم مرقس پیشگویی ویرانی معبد رو خیلی نمادین میگه، ولی لوقا خیلی شفافش میکنه. لوقا مینویسه هنگامی که میبینید اورشلیم در محاصره ارتش هاست.
وای، یعنی کاملا توصیف نظامی کرده.
آره، این توصیف دقیقاً منطبق بر تاکتیک های روم تو سال 70ه. این نشون میده اکثریت محققان حق دارن که تاریخ نگارش رو بین دهه های 70 تا 90 میلادی میدونن.
خب پس ما تو فضای پرالتهاب بعد از سال 70 هستیم. معبد ویران شده، پولس اعدام شده. اینجاست که میرسیم به اون تئوری شگفت‌انگیز دکتر کینر که گلشو داده بودم. اگه لوقا تو این شرایط داره رویدادها رو هدفمند انتخاب میکنه، میخواد چی رو ثابت کنه؟ چرا یه رو به آخر کتاب همش شبیه سریال‌های دادگاهیه و پولس مدام داره از خودش دفاع میکنه؟
این نقطه اوج ماجراست. تو این دادگاه‌ها یه اتهام خاص مدام علیه پولس تکرار میشه. اتهام ایجاد شورش و فتنه. تو روم شما میتونستی هر خدایی رو بپرستی، ولی اگه به شورش متهم میشدی مجازاتت مرگ بود و پولس هم به عنوان یه شورشی اعدام شده بود.
اوخ، پس پیروانش تو چه خطری بودن؟
دقیقاً، کلیساهای پراکنده تو دهه 70 پیرو مردی بودن که به جرم سیاسی کشته شده بود. رومی‌ها هر لحظه ممکن بود بگن شما هم می‌خواید مثل رهبرتون شورش کنید.
وایسا، پس لوقا داره یه پرونده دفاعیه می‌نویسه. می‌خواد ثابت کنه این جنبش هیچ تهدید سیاسی برای روم نداره.
دقیقاً، لوقا با مهارت تمام نشون میده که هر بار آشوبی به پا شد این مخالفان پولس بودن که نظم رو به هم ریختن، نه خود پولس. لوقا داره میگه ببینید مقامات خود شما بارها پولس رو بیگناه شناختن، ما مطیع قانونیم. اون با این کار یه سپر محافظتی حقوقی برای کلیسات و برابر امپراتوری روم میسازه.
عجب هوش استراتژیکی داشته این آدم. پس ما با یه پزشک تحصیل کرده طرفیم که تو دهه 70 با ترکیب خاطرات خودش و تحقیقاتش اثری نوشته تا هم میراث دوستش رو حفظ کنه و هم جون پیروانش رو نجات بده. با این اوصاف ما اصلا اسم این ژانر رو چی باید بذاریم؟ بیوگرافی دفاعیه سیاسی چیه؟
تعیین ژانرش همیشه محل بحث بوده. یه سری مثل چارلز تالبرت میگن بیوگرافی باستانیه، ولی مشکل اینه که بیوگرافی ها معمولا روی زندگی یه نفر زوم میکردن، در حالی که اعمال اول رو پتروس تمرکز داره، بعد رو پولس.
پس چیه؟
بر اساس نظر دکتر کینر و اکثریت محققای مدرن، بهترین دستبندی یه مونوگراف تاریخی با رویکرد بیوگرافیک هست.
مونوگراف تاریخی؟ این دقیقاً یعنی چی تو دنیای باستان؟
تو باستان نوشتن تاریخ خیلی ظریف بود. باید مثل رمان سرگرم کننده می بود تا مخاطب خسته نشه، ولی برعکس رمان باید روی اطلاعات دقیق بنا می شد. لوقا متنی نوشته که هم هنرمندانه است، هم از نظر تاریخی برای یه مخاطب سطح بالا قابل اتکاست. مثلا اول کتاب که اون رو به تئوفیولوس با عنوان عالی جناب تقدیم می کنه، نشون میده مخاطبش آدمای باسوال و مقامات رومی بودن که این استدلالای حقوقی رو می فهمیدن.
عجب سفری بود. واقعا وقتی این قطعات رو کنار هم میذاریم، زاویه دیدمون کلن عوض میشه. شما رو نمیدونم، ولی برای من کتاب اعمال دیگه فقط یه داستان مذهبی نیست. این یه جورای دفترچه خاطرات میدانی پزشکه. یه اثر تاریخی و از همه مهمتر یه استراتژی درخشان برای پاک کردن اسم یه رهبر از اتهام شورش. این نشون میده متون باستانی چقدر لایه‌های پنهان دارن و سیاست اون زمان چطور روی کلمه به کلمشون تأثیر گذاشته.
کاملا موافقم. و اگه بخوایم اینو به دنیای امروز خودمون ربط بدیم، یه سوال خیلی تأمل برانگیز پیش میاد.
چی؟
ما دیدیم که لوقا چطور تونست با انتخاب دقیق رویدادها یه دفاعیه بی‌نقص بنویسه. ولی تو دنیای امروز که هر توییت، هر ویدیوی خام و هر اشتباهی برای همیشه تو فضای ابری ثبت میشه، آیا اصلا همچین چیزی ممکنه؟ حجم داده ها اونقدر زیاده که دیگه هیچ مورخی تاریخ رو اینطوری مدیریت یا پاکسازی کنه. آیا تو قرن 21 عصر دفاعیه‌های هنرمندانه‌ای مثل اعمال به پایان رسیده؟ یا اینکه مورخان آینده فقط تو کوهی از داده‌های متناقض غرق میشن بدون اینکه بتونن یه تصویر منسجم از رهبران ما بسازن؟
یه فکر فوق‌العاده و البته خورده ترسناک. شاید ابزارهای ثبت تاریخ تو دنیای ما اونقدر بیرحم شدن که دیگه فضایی برای لغاهای امروزی نمونده.
خب از شما ممنونم که تو این کاوش عمیق با ما همراه بودید. امیدوارم دفعه بعد که یه متن تاریخی میخونید با چشمای تیزبین‌تری به دنبال کلمه ما و انگیزه های پنهان نویسنده بگردید. تا بررسی عمیق بعدی به کاوش ادامه بدید و مراقب خودتون باشید.